متعدد رو باید در نظر بگیریم. ولی این نکته رو میتونم بگم که واقعا خودسازی به گسترش بورس کمک زیادی کرده، بحث اجرای سیاست‌های اصل 44 که مقام
خیلی میتونست بهتر باشه. خیلی میتونست بهتر که مقام باشه. یکی از بهترین مسیرها برای واگذاری دارایی‌های دولت بازار سرمایه ما بورس ما بود. نکته دیگری هست آیه دکتر؟
نه همین.
ممنونم از شما، باز برمیگردیم با هم بیشتر گفتگو میکنیم در این رابطه. جناب دکتر گلستان، نظر حضرت عالی رو بشنویم. اگر تکمیلی هست به صحبت های خانم دکتر عالی پور، جناب آقای کدیور و آقای دکتر بگزاده در خدمتون هستیم. اگر خیر بفرمایید که چگونه میتونست این ارتباط بین واگذاری دارایی های دولت و بازار سرمایه خیلی بهتر و شکیل‌تر از آنچه که امروز هست شکل میگرفت؟
اجازه بدید من اول از منظر اسناد بالادستی نگاهی به مفاهیم در واقع بورس و حالا خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد داشته باشم. یکی از محورهایی که به اصطلاح از تاکیدات مؤکد مقام معظم رهبری تو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بوده، بحث مردمی کردن اقتصاد، عدم تصدیگری دولت بوده.
بله.
که در واقع مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، یعنی کاهش تصدیگری دولت، کاهش دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، که در واقع این کاهش منتج به کاهش انحصار و افزایش رقابت پذیری میشه. مفهوم خصوصی سازی و در واقع چابک سازی دولت، کاهش هزینه‌ها، به بحث مردمی کردن اقتصاد کمک میکنه، در همون راستا هم هستش. اما هم در این وسط ما یه برهه‌ای هم داریم، پدیده به اسم تحریم‌ها هم داریم. بحث پدیده تحریم وقتی مواجه هستیم، خصوصی سازی خیلی کمک میکنه، چون شرکت‌های دولتی در شرایط تحریمی آسیب پذیری بیشتری نسبت به شرکت‌های در واقع مردمی دارن، در واقع شناساییشون یا در واقع سیبل هدف قرارگیریشون سریع‌تر هستش، آسیب پذیری بیشتری دارن. پس به نوعی مردمی کردن اقتصاد یا مشارکت مردم در فعالیت اقتصادی و خصوصی سازی شرکت‌های دولتی به نوعی مقابله با آثار تحریم هم می‌شود یاد کرد ازش. بحثی که حالا خانم دکتر هم فرمودن، مثلا همین مورد 18 بندی که ارائه شده، نحوه عرضه یک مقدار باید نگاه ویژه‌ای بهش بشه. این که بحث بلوکی و نقدی باشه، خب نشون میده بایستی بخش خصوصی ما بخش خصوصی خیلی توامندی باشه، خاص هستش، و بخش خصوصی متوسط و حتی خرد شاید امکان به اصطلاح خرید این سهام رو نداشته باشه. یک مقدار این بایستی روش نگاه ویژه‌ای بشه، نحوه ارزمون که حالا اگه بشه اقساطی بشه یا اصلا حالت بلوکی خارج بشه، که بشه همه آحاد جامعه در این فعالیت اقتصادی در واقع سهیم باشن. و نکته دیگه ای که خیلی حائز اهمیت هست، این که نتیجه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته و نتیجه خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، چرا اونها موفقیت بیشتری داشتن نسبت به کشورهای در حال توسعه؟ به خاطر اصلاح‌های ساختار اقتصادی است. ما بخش خصوصیمون توامند نیستش، یا اگه بخش خصوصی توامندی داشته باشیم، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار بورس کم هستش. همونطوری که دکتر فرمودن، باید به سمت جذاب کردن بازار پول و سرمایه بریم، که یکی از مصادیق تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، و در واقع مردم رو ترغیب بکنیم به سرمایه گذاری در بازارهای مولد، به جای اینکه به سمت مثلا خرید خانه برن، مسکنهای خالی بماند، خرید خودرو، بازار طلا، بازار سکه، و چون ارزش افزودش بیشتر هستش به سمت بازار سرمایه برن، به نوعی به رونق تولید کمک خواهد کرد، و در نهایت یک سرمایه گذاری هستش که دو سویه برد هستش، هم افرادی که سرمایه گذار هستن و هم شرکت‌های سرمایه پذیر. اما یک سری ملاحظات و پیش‌نیاز هایی هم داره، مثل شفافیت در واقع اقتصادی تو بازار سرمایه و محل مصرف سرمایه گذاری ها باید برای سهامداران مشخص بشه، و بتوان در واقع در راستای همون تحقق رونق تولید و سیاست اقتصاد مقاومتی و کاهش تصدیگری دولت گام برداشت. این که حالا شرکت ها به صورت یک جا وارد بشن یا گروه بندی وارد بشن یا در واقع با مقطع زمانی یا به واقع اینها یه مقدار نگاه ویژه‌ای باید بهش بشه، چون جمع این اعداد اعداد بسیار سنگینی هستش که ممکنه منتج به خصوصی سازی واقعی نشه.
بله ممنونم از شما. این شفافیت من فکر می‌کنم تو حداقل توی سازمان بورس خیلی بیشتر از بانک هاست، یعنی اون دغدغه‌ای که ما داریم این که سرمایه‌ای که میاد مسیرش
بله چون محورهای نظارتیشون ترازهاشون صورت‌های مالیشون
بله این رو خواستم بگم که وقت چون بحث شفافیت میشه همین فکر می‌کنم ممکنه مثلا جزء نهادهایی باشه که خیلی شفافیت توش روشن نیست، ولی واقعیت همینه که در اقتصاد ما حداقل توی سازمان بورس و اوراق یا هم بازار سرمایه ما به صورت کلی شفافیت خیلی بیشتر از بانک ها و جاهای دیگری هست که دارن منابع مالی رو جذب خودشون میکنن. نکته ای هست جناب آقای کلیوا در خدمتتون هستیم.
من فقط یک نکته رو میخواستم عرض کنم، البته حالا شاید این نکته ای که من دارم عرض میکنم به قول معروف نوشداروی بعد مرگ سهرابه، چون همونجوری که عرض کردم بخش عمده واگذاری ها و در واقع فعالیت های سازمان خصوصی سازی طی سال های گذشته انجام شده، اما نکته ای که وجود داره اینه که صحبتی که آقای دکتر گلستانی داشتن در خصوص اینکه ما شاید بخش خصوصی توانمند نداریم و شاید یه بخشی از در واقع این خصوصی نسازیمون دلیلش به خاطر نبود بخش خصوصی توانمند بود، در واقع عدم وجود بخش خصوصی توانمند بوده، من میخواستم عرض کنم که به نظرم شاید سازمان خصوصی طی سالهای گذشته میتونست روش‌های دیگری رو برای واگذاری در نظر بگیره و به تدریج در واقع بخش خصوصی رو بخش خصوصی واقعی رو توانمند بکنه. مثال شاید روش‌هایی مثل پیمان مدیریت، نمیدونم روش‌های مثلا فروش به صورت اقساطی، اما نه به این صورت اقساطی که الان داره واگذار میشه، به این صورت که تدریجی در طی زمان بعد از اینکه یک سری مایلستون‌هایی به قول معروف طی شد، یک سری اهدافی رو اون بخش خصوصی تونست در تملک اون شرکت محقق کنه، به تدریج مالکیت هم بهش واگذار بشه. شاید میتونه سازمان خصوصی‌سازی این روش‌ها رو در پیش بگیره که هم در واقع اون نقیصه‌ای که بخش خصوصی ما شاید به لحاظ مالی اون توانمندی رو نداره و هم شاید به لحاظ مدیریتی اگر بگیم امروز اون توانمندی رو نداره، به تدریج هر دوی اونها محقق میشد و در عمل ما امروز بنگاهایی رو می‌داشتیم که به بخش خصوصی واگذار شده و کاراییشون نسبت به شرایط فعلی خیلی بالاتر از کاراییه که در اگه اون اتفاق میافتاد نسبت به شرایط فعلی خیلی کاراتر، خیلی سوداورتر، خیلی با راندمان بالاتر و شرایط بهتری در واقع میتونست اتفاق بیفته.
بله ممنونم از شما جناب آقای کدیور گرامی. جناب آقای پارچینی نظر حضرتایی رو هم شنونده هستیم. حالا ما خب بحث اصلیمون واگذاری دارایی‌های دولت در بازار سرمایه از صحبت هایی رو داشتن جناب آقای دکتر بیگزاده که به نقش بازار سرمایه در این واگذاری های اشاره کردن، جناب آقای دکتر گلستانه یه ایراداتی رو به این واگذاری ها در بازار سرمایه گرفتن و صحبت تکمیلی جناب آقای کدیور اگر تکمیلی هست از زبان شما شنونده.
بنده عرض کنم در تکمیل صحبت دوستان که درسته بحث خصوصی‌سازی یک پروژه ملی هستش و تکبودی نباید به اون نگاه کرد، یعنی بحث فرهنگ سازی رو هم ما بایستی در جامعه توسعه بدیم. روش هایی که در بورس آقای بکزادن فرمودن در خصوص واگذاری ها رخ داده یا به صورت آی پی او بوده یا به صورت بلوکی بوده و عمدتا هم بلوکی بودن، یعنی ما اگر نگاه بکنیم یک دهم شاید به صورت آی پی او بوده و یعنی عرضه به عموم بوده و ما بقیش به صورت بلوکی که میتونه در قالب رد دیون باشه یا امثال این. ولی به هر حال اون 18 شرکتی که قرار بود واگذار بشه و اونها رو خصوصی اومد آگهی کرد، خب میتونه شرایط رو خیلی تسهیل کنه و ما به هر حال در بخش نظارت میدیدیم که در خصوص اینها متقاضیانی هستن، ولی خب اون توانی که بخش خصوصی داشته باشه و بخواد اون مبالغ رو یک جا تزریق بکنه و وارد شرکت بشه خب در توانش نبود. اگر هدف ما در خصوصی‌سازی توسعه در واقع سرمایه گذاری بین آحاد مردم هست، اون یک دیدگاه است. اگر ما می‌خوایم شرکت‌ها رو به بخش خصوصی بدیم که پویا باشه، به خصوص در شرایط تحریم که می‌تونه کمک باشه برای کشور، به هر حال اینها خلاقیت‌های ویژه به خرج می‌دن و می‌تونن شرکت رو رشد بدن، تحریم رو دور بزنن و از این بحران عبور کنن.
لذا یک حالت اول رخ نمیده، عملا واگذار کردن به مردمش فکر میکنم بهتر از اینه که کماکان در اختیار دولت باقی بمونه.
بعد ببینیم اون هدف چیه.
همون مردمی کردن اقتصاد ما که میره به سمت اقتصاد مقاومتی و میتونه خیلی از گره ها رو باز بکنه. ما یه شرکتی رو حالا خانم دکتر علی‌پور هم اشاره کردن، سه شرکت اومدن براش متقاضی نبود، یعنی بخش خصوصی، حالا به هر دلیلی علاقه من نبوده برای گرفتن اینها. من اصلا کاری به دلایلش ندارم. میگم وقتی ما از این مرحله عبور پیدا میکنیم، بهترین راه اینه که ما بیایم این رو به صورت سهام واگذار بکنیم به خود مردم، تا اینکه کماکان در اختیار دولت قرار بدیم. این روز زمین که آقای کدیور هم اشاره کردن، خیلی از شرکت هایی که سودآور بوده و جذابیت داشته برای بخش خصوصی عملا واگذار شده و آنچه باقی مونده جذابیت خاصی برای بخش خصوصی ما نداره.
این بخشی هم که باقی مونده بخش جذابی هستش، اکثرا شرکت های بورسی هستن و من فکر کنم اگر بخوایم در قالب ETF اونها رو واگذار بکنیم، سایه دولت باز هم روی این سهم ها هست و همون ETF یک نهادی هست، یک مدیریتی باید داشته باشه، تشکیلاتی باید داشته باشه. اگر هدف واقعا این هستش که دولت برای یک بار برای همیشه از این بود خارج بشه، به نظر من در همین واگذاری ها میتونستن شرایط رو تسهیل کنن و بخش خصوصی، به خصوص شرکت ها هم شرکت های جذابی بودن و میتونستن متقاضیانی داشته باشن. اما در خصوص سهام عدالت، اون بخش از خصوصی که در واقع به عموم جامعه قرار بوده انجام بشه، به نظر من در قالب سهام عدالت رخ داده و اون رو باید عملیاتیش کنیم و اون بحث آزادسازیش است. بازار سرمایه هم در بخش شرکت بورس این توان رو داره، هم در بخش سازمان بورس و ارکانی که در واقع درگیر این موضوع هستن، این در واقع آمادگی رو دارن، این اطمینان رو هم میدن که اگر این موضوع بخواد آزادسازی بشه هیچ جای نگرانی نیست. ولی خب یک پروسه‌ای هستش که
بایستی بگیم جای نگرانی نیست، چون واقعا اقدام خیلی بزرگ خودتون رو
من یک مقایسه بگم. الان در طی این 10-12 سالی که من آمارشو دارم، حدود 18000 میلیارد تومان خصوصی شده در قالب آی پی او یا به صورت بلوک. خب الان ما می‌خوایم سر در واقع اون 26000 میلیارد تومان صحبت بکنیم و اگر در واقع این آزادسازی انجام بشه، این پتانسیل به مرور قرار آزادسازیش انجام بشه و این پتانسیل وجود دارد که در بازار سرمایه بخش خصوصی بیاد اینها رو به صورت خرد از بازار جمع کنه و اون سیت‌های مدیریتی رو تو شرکت‌های بورسی داشته باشن، چون اکثر این شرکت‌هایی که در سبد سهام دولت هستن، حدود 90%شون شرکت‌هایی هستن که در بورس پذیرفته شدن و شرکت‌های شفاف و سوداوری هستن.
خب از این نگاه بنده میتونیم بگیم که ما آمادگیش رو داریم. حالا دکتر بیگزاده هم میتونن کمک بکنن به ما. ولی شما فکر بکنین چیزی، اولا کد بورسی که باید برای همه اینها صادر بشه، این احتمالاً شما آمادگیش رو دارید یا
بله
میدونید که ظرفیتش هست، پتانسیلش هم هست. اما ما با یک مردمی در واقع روبرو میشیم که وارد بازار سرمایه میشن، اکثر اینها شناختی از بازار سرمایه ندارن، یعنی نمیدونن که این خرید و فروش رو اصلا به چه صورتی باید انجام بدن، مراحلش به چه نحوی هست. و آدمهایی وارد بازار سرمایه و بازار بورس ما میشن که حتی آماتور هم نمیتونیم نام اینها رو بگذاریم. خودتون میدونین کسی که وارد بورس، الان ما 12.5 میلیون کد بورسی داریم، چقدرش فعال هست. خیلی از این 12.5 میلیون نفری هم که کد بورسی دارن، شاید اطلاعات کافی در مورد خرید و فروش سهام، متغیرهای تاثیرگذار در بازار سرمایه نداشته باشن. خیلی از اونها الان غیر فعال هستن و خیلی ها هم فعال هستن، کسانی هستن که میدونن در بازار بورس چگونه باید رفتار بکنن. این که آیا ما سهام عدالت رو بیاریم به نوعی وابستش بکنیم به تصمیم گیری در مورد خرید و فروش اونها، رو هدایتشون بکنیم به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا کارگزاری‌ها که میتونه خیلی کمک بکنه به افرادی که اطلاعات کافی ندارن، آیا برای اینها برنامه ریزی شده یا اینکه خیر ما صرفاً داریم میگیم این حجم از معاملات قراره توی بورس انجام بشه، ما ظرفیت و توان پذیرش این حجم از معاملات رو داریم، کد بورسی هم میتونیم براشون صادر بکنیم. ولی اون کار فرهنگ‌سازیه، کار آموزشه که میتونه به شدت تاثیرگذار باشه. من اگر با یک برگه سهام عدالت وارد بورس میشم، میبینم برای من سودآور هست و بازار جذابی هست برای من، ماندگار میشم در بازار بورس و بازار سرمایه و این فهم کنم خیلی اثر مثبت و بهتری در آینده برای اقتصاد ما خواهد داشت. اگر نکته‌ای از جناب دکتر بیگزاده راجع به این موضوع و جناب آقای پارچینی گرامی بشنویم و بعد به ادامه موضوعات با سایر کارشناسان بپردازیم.
ببینید به هر صورت همینجوری که شما فرمودید، این بحث سهام عدالتی پروژه ملیه و یه کار بزرگه واقعا. یعنی شما اینو قیاس کنید با کشورهایی که سابقه خیلی طولانی در زمینه بورس دارن، تعداد افرادی که کد بورسی دارن و سرمایه گذار هستن، فعال هستن، هیچ جا مثلا به این عدد رقم ها نمیرسه. ما اگر بحث سهام عدالت آزادسازیش بخواد اتفاق بیفته، حالا با هر روشی، مثلا یه چیزی حدود 70% جمعیت کشور با این عدد و رقم ها میان و درگیر میشن در بحث بورس، که این خیلی کار بزرگی. یعنی شما این موضوع رو مثلا با کشورهای همسایه قیاس میکنید، اصلا خیلی فاصله داره، که به هر حال این به نظر من برای کشور واقعا یه موضوع خوب هست و میتونه کمک کنه به این موضوع که به هر حال ما یه سری بحث تکانه هایی که تو اقتصادمون هست ناشی از این تقاضاهایی که مردم برای مثلا کالای غیر مولد، شما بحث ماشین و خونه و اینها رو میبینید، به هر حال پس ذهن افراد یک زمینه ایجاد میشه که در کنار این فرصت های سرمایه گذاری یه چیزی مثل بورس هم هست و تو این میتونه به هر حال در جمع کردن نقدینگی و هدایت این تولید بسیار کمک بکنه. ولی حالا من اجازه میخوام که یه مقداری رو بحث آسیب شناسی خصوصی سازی و اجرای سیاستی از 44 بپردازم اگر اجازه بدید.
خیلی خوبه، اگر موافق باشین ما این بحث سهام عدالت رو با هم جمع بکنیم، اگر سایر دوستان نظری هستش عنوان بکنن، در غیر این صورت بعد این بحث رو میبندیم. در مباحث دیگر خدمتون هستیم جناب آقای کدیور و جناب آقای دکتر گلستانی گرامی. در مورد سهام عدالت، نحوه آزادسازیش، اینکه اصلا این ظرفیت در بازار سرمایه ما وجود داره یا نداره، در بسیاری از موارد من حداقل به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد میتونم بگم که این ظرفیت وجود داره، حتی بیشتر از این، ولی نگرانی هایی هم در بازار سرمایه در مورد آزادسازی سهام عدالت هست. خیلی دوست داریم نظر شما جناب آقای کدیور و جناب دکتر گلستانه رو هم در این رابطه شنونده باشیم.
عرض کنم خدمتتون که در واقع سهام عدالت یک ابزاری بود که من فکر میکنم سیاستگزار در زمانی که در واقع اومد این رو طراحی کرد، هدفش این بود که یک فرهنگ سهامداری رو برای آحاد جامعه در واقع ایجاد بکنه که بر اساس اون دهک های در واقع ضعیف جامعه و دهک های پایین جامعه با نگهداری این سهام و دریافت سودهای سنواتی هم در واقع به نوعی این درآمدها یک کمکی باشه برای مخارجشون، هم از اون طرف در واقع این فرهنگ سهامداری به نحوی در جامعه ایجاد بشه و تقویت بشه. اما به نظرم چند تا نکته وجود داره که باعث شده که شاید این هدف نتونه محقق بشه. به نظر من اولین نکته اینه که در ابتدای کار فرض بر این بود که این سهام عدالتی که داره به صورت اقساطی در واقع به جامعه، به اقشار مختلف جامعه واگذار میشه، در طی یک مدت نسبتاً کوتاهی، مثلا در طی چند سال، آزاد بشه و قابلیت معامله پیدا کنه، که خب حالا به دلایلی متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده. نکته دوم اینه که در واقع اون درآمدزایی که شاید تصور میشد ابتدای کار این سهام عدالت، حالا هر واحد و هر یونیت اصطلاحا این سهام عدالت برای دارندگانش میتونه ایجاد بکنه، به نظر میاد هنوز که هنوزه در واقع این اتفاق نیفتاده. و نکته سوم، به خاطر شرایط اقتصادی که ما در طی سالهای گذشته در کشور داشتیم و تورم نسبتاً در واقع ارقام تورمی بالا، نرخ تورم بالایی که ما داشتیم در جامعه، این باعث میشه که احتمالاً به محض اینکه امکان آزادسازی سهام عدالت برای اقشار جامعه فراهم بشه، بخش عمده‌ای از اونها هجوم بیارن برای فروش این سهام، و در واقع به دلیل اینکه خب این در واقع از محل این یک سری اولویت‌های دیگر اقتصادیشون رو میخوان جبران کنن و پوشش بدن. این در واقع وضعیتی که به نظرم باید ما از حالا یه فکری براش بکنیم. حالا همونجوری که در واقع هم آقای دکتر بیکزاده گفتن، هم آقای پارچینی، ببینید سازمان بورس و حالا بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در واقع نهادهایی هستن یا در واقع فضایی هستن که این زمین بازی رو فراهم میکنن برای اینکه سازمان خودسازی بتونه وارد بشه، عرضه های سهامش رو از اون طریق انجام بده، یا بعدن دارندگان سهام عدالت بتونن معامله سهامشون رو اونجا انجام بدن. که به نظر من سازمان خودسازی و حالا بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس این وظایفشون رو انجام دادن تا حد زیادی و این زمینه رو فراهم کردن، هم امکان اطلاع رسانی رو فراهم کردن، امکان انتشار صورت‌های مالی رو فراهم کردن، این زمینه بازیه رو به نظرم خوب ایجاد کردن برای اینکه این اتفاقات بتونه بیفته. اما عرض می‌کنم مشکل به نظر من از جای دیگری هست، یعنی اون هدف اولیه‌ای که برای سهام عدالت در نظر گرفته شده بوده به نظرم تا حد زیادی منحرف شده. این در واقع نکته‌ای که به نظر من وجود داره.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر گلستان.
ببینید خود واژه سهام عدالت مفهومش مفهومیه که جزء بحث مردمی کردن اقتصاد، یعنی مردم میرن بالا، یعنی خود مفهوم سهام عدالت به نفع مردم هستش. اما همونطور که جناب آقای دکتر فرمودن، انتظارات و اعداد و رقم هایی که مورد نظر بود با این اعداد و رقم هایی که الان هستش متفاوت بود. انتظار خیلی بیشتر از این بود و حالا میشه گفتش که تو نحوه اجرا به سمتی رفتیم که دیگه جذابیتش کم شد، یعنی اون جذابیت و قداستی که کلمه سهام عدالت داشت، آزادسازی سهام عدالت داشت، مردم باهاش در واقع اوج میگرفتن، کم رنگ شد.
چرا؟
به نظر من به خاطر همین بحثای روش اجرایی که داشتیم، یعنی یک مقدار
تعلل در آزادسازیه
طول شد، طولانی شد، طول کشید. یعنی من اگه اشتباه نکنم توی دولت نهم و دهم این بحث سهام عدالت در واقع استارتش خورد، هنوز که هنوز ما به مفهوم واقعی کلمه به حسابش نرسیدیم. و یه چیزی هم که خیلی طولانی بشه دیگه جذابیتش کمرنگ میشه برای مردم.
و جناب آقای پارچینی شما هم اگر نکته‌ای هست در مورد بحث سهام عدالت بفهمید. من فکر می‌کنم خیلی میتونه کمک بکنه به بازار سرمایه ما، به شرط اینکه با این بحث آزادسازی، چون یکی از دغدغه‌ها همین بود که میگفتن تا آزادسازی رو مطرح میکنیم صف فروش در واقع شکل میگیره و همه میخوان که در واقع این سهام رو بفروشن و اون اقدام یا اون هدفی رو که از سهام عدالت مد نظر سیاستگزاران بود در واقع پیاده نشه. آیا شما هم همین دغدغه رو فکر می‌کنید داشته باشید؟ چون اگر به فروش نره من فکر می‌کنم اتفاق خیلی بزرگی در بازار سرمایه ما رخ خواهد داد.
البته دغدغه اصلی ما به عنوان متولی اجرای موضوع فراهم کردن اون بسترهاست که اونها رو الحمدلله مهیا شده و هیچ جای نگرانی نداریم. ولی موضوعی که می‌فرمایید هجوم مردم برای فروش، اون برمیگرده به فرهنگ سازی که تو جامعه باید رخ بده. یعنی اگر قرار باشه بازارهای رقیب ما، بازارهای موازی ما اونها رشد بکنن ولی این بر بازار سرمایه سرکوب بشه، شاید ما علاوه بر این مسائل فعلیمون با مشکلات بیشتری هم مواجه بشیم. لذا رو اون زمینه باید در واقع به صورت ملی فکر کرد، نباید فقط اون رو توی زمینه بازار سرمایه گذاشت. اون موضوعی هستش که از خانه ها بایستی در واقع اون فرهنگ سازی رخ بده و خب به هر حال همین برنامه‌ای که
ولی متولی اصلی همون سازمان بورس است، بازار سرمایه.
ببینید آزادسازیش رو داره دولت انجام میده، تصمیم رو دولت میگیره، ما بستر رو فراهم کنه. به هر حال بازار سرمایه
نه، متولی فرهنگ سازی رو دارم میگم، آموزشه. من فکر میکنم به عهده شماست در واقع بار اصلیش و این شما هستین که باید
بازار سرمایه داره تلاش میکنه. اما به هر حال ابزارهایی که در اختیار داره، شاید به مسابقه‌ای که مثلا سلوسیما داره یا خود دولت داره به اون میزان نیست، رو خیلی پایین‌تر هستش، ولی خب میتونه در این زمینه کمک کنه و در کنار در واقع مجموعه به این هدف در واقع برسه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای پارچینی. خب بحث سهام عدالت رو هم ما اینجا جمعش بکنیم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر بگزاده. خیلی کوتاه و این ارتباط رو همیشه داشته باشیم، چون موضوع برنامه امروز ما بحث واگذاری دارایی‌های دولت در بازار سرمایه هست، از این منظر به موضوع نگاه بکنید. من یک بار دیگه خدمت شما عزیزان شنوندگان گرامی عرض بکنم که در خدمت جناب آقای علیرضا کدیور، مدیر عامل یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارشناس بورس و بازار سرمایه، جناب دکتر رامین گلستانه، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی سازمان‌های دولتی، جناب دکتر علی بیگزاده، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، و جناب آقای سید مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران هستیم، با موضوع واگذاری دارایی‌های دولت در بازار سرمایه. و در این قسمت میخوایم با آقای دکتر بیگزاده در مورد نواقصی که در روند خصوصی وجود داشت گفتگومون رو ادامه بدیم. در خدمتتون هستیم.
عرضم به خدمت شما آقای احمدی فر. ببینید، به هر حال ما بحث خصوصی رو عرض کردم، باید در فضا و اتمسفر کشور بیایم و بررسی کنیم، نمیتونیم بواری متغیر جدا کنار بذاریم و بررسی انجام بدیم. و واقعا هم به هر حال انتظاری هم که مثلا از شما به عنوان رسانه میره تو این بحث اینه که این بحث باید بحثی تخصصی بشه، یه سمینار این شکلی که واقعا بحثای عمومی در مورد خودسازی که آقا یک کلمه خودسازی موفق بوده یا نبوده، اینها به هر حال شاید یه مقدار نیاز به بررسی داره. ولی اگر بخوای ما واقعا در کنار اصل 44 این مواردی که وجود داشته به عنوان آسیب شناسی در نظر بگیریم، اولین موضوع بحث ساختار نامناسب شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌های دولتی ما از ابعاد مختلف، ابعاد فنی، حقوقی، منابع انسانی، اینها غالباً وضعیت مناسبی رو میتونیم بگیم ندارن، یعنی در حد مطلوب نیستن. اینها به هر حال نیاز به شاید اصلاح ساختارهایی داشتن برای واگذاری که میشه برای شرکت‌هایی که الان در حال واگذاری هستن این اتفاق بیاد بیفته، و اینم به درستی در قانون اجرای سیاست اصل 44 ماده 18 میبینید قانونگذار تمام این اجازه ها رو داده که از بحث تجزیه و انحلال، ادغام یا بحث واگذاری اموال، بحث اجاره به شرط تملیک، تمام اینها رو قانونگذار پیش بینی کرده که بشه برای اصلاح ساختار استفاده کرد. یعنی من پاشنه آشیل رو واقعا در واگذاری ها بحث وضعیت مثلا منابع انسانی، نیروی انسانی شرکت های دولتی میبینم که به هر حال اینا باید به شکل بهینه ایجاد بشه در شرکت ها که وقتی به بخش خصوصی ما واگذار میکنیم بخش خصوصی رو گرفتار نکنیم. شاید یکی از دلایلی که من در مصاحبه های دوستان مسئولین سازمان خصوصی دیدم، گفتن در این سالها 12% مزایده هایی که اومده برگزار شده موفق بوده، یعنی متقاضی و خریداری براش بوده. شاید بشه یکی از این موارد رو ساختار دونست. موضوع بعدی که به نظر من بسیار حائز اهمیت هست بحث فضای کسب و کار کشوره، چون فضای کسب و کار شما از جنبه های مختلف، این که سهولت اخذ مجوز یا شروع کسب و کار، بحث‌های نیروی انسانی که چقدر من اجازه دارم به عنوان مدیر نیروی استخدام کنم یا نیروی اخراج کنم، ثبت دارایی‌ها، سهولت کسب اعتبار، تمام این موارد واقعا در فضای کسب و کار کشور ما باید رصد بکنیم و می‌خوایم اگر استقبال بخش خصوصی رو بیایم در نظر بگیریم با این آیتم‌ها بیایم بسنجیم. نکته بعدی هم که بسیار مهم هست محدودیت‌هایی که ما در بخش خصوصی داریم. ما در سیاست اصل 44 سه تا بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی رو دیدیم که در این سه تا بخش شما در قانون اجرای سیاست اصل 44 می‌بینید بسیار این قانون کامل هست که فقط من در جرایید می‌بینم این بحث واگذاری دارایی بهش پرداخته میشه. بله. اینها خیلی مقدمه و مؤخره داره در قانون که ما باید چیکار کنیم، بخش تعاونی رو من به چه شکلی بیام و تقویت بکنم، به چه شکلی انحصار رو در کشور از بین ببرم، به چه شکلی شفاف سازی به وجود بیام. تمام اینها مساق‌هایی داره که من در انشالله آتی بهش خواهم پرداخت که ما باید تمام این عوامل رو در کنار همدیگه ببینیم، در کنار هماهنگی لازم بین نهادها و دستگاه‌های مختلف که این هماهنگی باید به نحو احسن باشه. ما قوانین بسیار خوبی داریم، ساختارهای خوبی داریم در کشور و مردمی که به هر حال پای کار هستن تو بحث مثلا سرمایه گذاری فرصتهایی که از شناسایی میکنن، میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم برای خصوصسازی و خصوصسازی خوب داشته باشیم. که واقعا هم عرض نهایی من اینه که ما واقعا رو بحث خصوصسازی وارد عدد و رقم بشیم، وارد الان تو بحث قانون اجرای سیاستی اصل 44 ما هم بحث نظارت پس از واگذاری رو داریم، هم بحث ارزیابی رو داریم که در این ارزیابی ها سازمان خصوصسازی بیاد آمار رو بده که آقا مثلا من ارزیابی کردم این شرکت ها وضعیتشون به چه شکلی شده، نظارت هایی که به وسیله این ظرفیت های قانونی در قانون وجود داره، این آمارها رو سایت سازمان خودسازی هم هست یه سریش که آقا من اگر نظارت کردم اونجا چه تخلفاتی دیدم، چه مواردی وجود داره که باید بیاد اصلاح بشه. تمام این بسترها به نظر من هم در سیاستی هسته 44 و هم در قانونی که برای این موضوع نوشته شده به طور کامل وجود داره که اگر لازم شد تو بخشای بعد به این ظرفیت ها که مقدمه و مؤخره واگذاری دارایی ها در بازار سرمایه هست خواهم پرداخت.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر بیگزاده. جناب آقای کدیور، کم کم بریم سراغ راهکارها و اون اقداماتی که میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت واگذاری دارایی های دولت در بازار سرمایه با هم بپردازیم. در خدمتتون هستیم.
خواهش من عرض کنم خدمتتون که در حال حاضر همونجوری که عرض کردم بخش عمده شرکت های سودده و شرکت هایی که ساختار مالی مناسبی داشتن در بخش دولتی، اینها عمدتا واگذار شدن و شرکت هایی که موندن، حالا همونجوری که آیه دکتر بیگزاده فرمودن، قاعدتا احتمالا یا باید یه اصلاح ساختاری درشون صورت بگیره یا